الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام در شرایط حج تمتع بود، رسیدیم به اینجا که عمره تمتع از مواقیت به جا میارن که میگیم بعدن، ولی حج تمتع احرامشو از مکه باید ببندند. احرام حج تمتع باید از مکه باش. دلائلشو ذکر کردیم و مسئله هم اجماعی بود و مسلم بود و اینها، روایات هم متعدد بود. بعد بحث آمد در این نکته که مراد از مکه کدام مکه است؟ مکه قدیم است یا مکه جدید؟ دائما این شهر رو به گسترش بوده و هست، مسجد الحرام هم همینطور در طول زمان رو به گسترش بوده و هست، و حتی در آثار ائمه علیه السلام. بنابراین معیار قدیم جدیده. عرض کردیم معیار مطلق مکه هست، و از آنجا توصیه دادیم به تمام احکامی که روی امکنه است، احکامی که درباره مسجد کوفه است، شهر مدینه است، مسجد جمکرانه، حائر حسینی است و امثال ذالک، مکانهایی که در حال گسترشند. گفتیم حکم عامه، حتی توسعه هم میگیره، قدیم معیار نیست و اصلا پیدا کردن قدیم امکان نداره به یه معنا. اینا رو گفتیم. کعبه تغییر نکرده از ظاهر. بله. و اما در اینجا بقیه هنا شیعون، این مهم دقت کنید، و آن این است که در مسئله تلبیه لبیک میگن دفعه اولش واجبه، ولی بعدن مستحب تکرار کنی. در طول راه محرمها دارن میان، گاه و بیگاه لبیک اللهم لبیک میگن، از بلندی ها میان بالا لبیک میگن، سراشیبی میرن لبیک میگن، سوار مرکب میشن لبیک میگن. اینا مستحبه و روایات داره. این استحباب تا زمانی هست که مشاهده بیوت مکه کنن. همین که مشاهده کرد یقطع تلبیه، باید قطع بشه. حتی ظاهر کلمات فقها و روایات این است واجب قطع، خود تکرار مستحب، اما عند مشاهده الکعبه مکه، بیوت مکه، باید قطع بشه. در اونجا این بحث مطرح شده، در مانندی مطرح نشده بود در کلمات غالب فقها مکه قدیم جدید، اما در اونجا به تبع بعضی روایات مسئله طرح شده که مکه، کدام مکه است که بیوت شدید باید قطع کنی. ما یه باب داریم، باب 43 از ابواب احرام در جلد نهم نهم وسایل، ابواب الاحرام باب 43. نه تا روایت تو این باب هست راجع به همین مسئله وجوب خط تلبیه عند مشاهدت بیوت مکه. 5 تا از این من اجمالی دارم میگم چون این بحث اونجا باید مطرح بشه. فقط اینجا یک کسی نگه آقا ما جای دیگه دیدیم مطلب طوری دیگه است و اینها، به عنوان بقیه اونا شیعون به صورت اجمالی دارم مسئله میگم. 9 تا روایت در اون باب 43 هست، 5 تاش میگه ازا شاهده بیوت مکه، روایت صحیح هم درش هست، هیچ قید و شرطی نداره. ازا شاهده بیوت مکه، تنها یه دونه روایته که این مشکل ایجاد کرده. حضرت وقتی میگه ازا شاهده، غیر از این 5 تا یه روایت دیگری ماورای این 5 تاست که در اونجا میفرماید ازا شاهده بیوت مکه، اون مکه گذشته الان مکه توسعه پیدا کرده و معیار عقبت المدنیین، اون گردنه معروف مدینه، مکه در عقبت المدینیین بوده، حالا توسعه پیدا کرد، وقتی رسیدی به گردنه مدینه در اونجا لبیک رو قطع کن. یه دونه روایت هست که قدیم و جدید توش هست و این روایت معارض است با روایت دیگری در همین باب. روایت دیگری میگه نه، به عقبه زیتوا، بعضی گفتن زیتوا جنوب مکه است، گردنه مدنیین شمال مکه، بعضی گفتن زیتوا شرق مکه است. بنابراین خود این روایات متعارضه، یکی میگه به گردنه مکه، گردنه مدنیین، یکی میگه زیتوا، تعبیرهای دیگری هم داره. در حالی که اینا درباره اونهایی بوده که از مدینه می آمدن، امام علیه السلام و اصحاب و یارانش از مدینه می آمدن، راجب زیتوا نباید بگن، باید همون گردنه مدینه را عقبت المدنیین بگن. در اونجا هم حتی راوی سوال میکنه زیتوا کجاست؟ بیوت مکه است؟ امام میگه بله بیوت مکه است. دوباره زیتوا هم تفسیر شد به بیوت مکه. اون چم اونجا فتوا دادن، بیوت مکه فتوا دادن، قطع و تلبیه عند مشاهدت بیوت مکه. الان هم نگاه کنید فتوا هم همینه، بیوت مکه. این یه دونه روایت که استشمام خلاف ازش می شود، این یه دونه روایت در فتاوای علما هم منعکس نیست، در اونجا مطرح نیست. بنابراین اگر رسیدیم اونجا راجع به قطع لبیک صحبت شد عند مشاهده بیوت مکه، یه دونه روایت مکه قدیم و جدید داشت، نمی توانیم استشمام خلافی بر ما نفی کنی، لا سیما در اینجا غیر از مکه هیچ روایتی نداری. به فرض که در اونجا هم نظر خاصی پیدا کنیم عند قطع تلبیه در مانانفی نه. اگر بود میبایست در این همه روایت که میگه مکه مکه یه اشاره بکنه، مکه قدیم، مکه جدید، زی توا، نمیدونم عقبت المدنیین، اینجا چی نداره از این حرفا. به فرض که در اونجا ما یه نظر خاصی در مکه قدیم جدید هم داشته باشیم که نداریم، اونجا اونجا هم فتوا میدیم مکه مطلقا بیوت مکه، به فرض که اونجا هم داشته باشیم در غیر اونجا نخواهیم گفت. چرا؟ به علت اینکه سخنی در روایات باب از قدیم و جدید نیست. فعلازا تمام مواردی که احکام روی امکنه می رود و این امکنه در حال وسعت و گسترش است، خواه در باب صلات تخییر باشد یا مسائل مربوط به صیام، کسی که در مدینه قصد 10 روز نکرده، مسافره، 3 روز روزه مستحب میتونه بگیره. کجای مدینه؟ اونجا همین بحث میاد راجع به صیام. 3 روز روزه مستحب، 4 شنبه و 5 شنبه و جمعه هم حتما باید باشه، میتونه این 3 روز روزه مستحب برای حاجت بگیره. مسافر در مدینه مستثناست. کجای مدینه؟ نماز مخیر کجای مدینه و مکه؟ کجای مسجد کوفه؟ کجای حائر حسینی؟ و هاگزا مسائل مربوط به احرام و
دو روایت هم منافات نداره با فتوای علما. دو روایت هم میگه از کنم گردنه مدنی یا زیتوا اونجا خانه های مکه تا اونجا بوده، الان هم گستره.
نه، یه روایتش فقط این است، میگه کانه در قدیم کمتر بوده حدود مکه، الان گسترش پیدا کرده. فقط این یه روایت است که به ذهن میزند که فرق ما بتونیم بذاریم. و شاید هم مرحوم آیت الله خویی که فتوا دادن مکه قدیم رو بایدن زگیر در مانند فی از اونجا آوردن اینجا، که بسیار بعید میبینم. و علا کل حالین اون چه برای ما مسلم است این از فرقی بین قدیم و جدید نداره. و اصلا دیروز گفتم قدیم مراد قدیم در چه زمانی؟ زمان امام صادقه، زمان پیغمبره، اول غیبت کبراست، غیبت صغراست، قدیم نسبت به زمان ماست. آخه کی کجا معلوم نمیشه. علتش این است که اطلاق ادله وقتی میفرماد فی مسجد الکوفه، مسجد کوفه توسعه پیدا کرد، بازم مسجد کوفه است. میگه فی المسجد الحرام توسعه پیدا کرد، صدق مسجد الحرام میکنی. اطلاقات شامل این هم که نمی شود، هرچند وسیع و گسترده بشود. این یک اصل کلی شد. انشاءالله برای ابواب دیگر فقه هم می توان از این استفاده کرد. حد ترخص اسم شهری توش نیامده. حد ترخص گفتن آخرین نقطه ایست که صدای اذان شهر نشنوید، اما نگفته شهر قم و شهر کجا که بگه توسعه پیدا کرده توسعه پیدا نکرده. بله بله دیگه، اون دخالتی نداره. شهر توسعه پیدا کنه باید خفای اذان باشه. البته خفای جدران نداریم، خفیه عن الجدران داریم، یعنی مردم شهر مسافر رو نبینن، نه مسافر. این یه بحث که در مدارج علما نوشتم در صلات مسافر که خفی الجدران نداریم، مشهور اما خفی عن الجد اذا خفی المسافر عن الجدرانه. منتها ما میگیم اگر اون مردم شهر نبینه، مردم شهر اون نمیبینن، از اینجا میشه. حالا وارد بحث های دیگری نشیم. گفتیم بقیه هنا امران، امر اول راجع به مکه قدیم و جدید بود. و اما امر ثانی
اطلاق روایات که ما توسط کنیم، آیا در اینجا جهت در صدد بیان هست، در صدد بیان از جورشنامی
هست. بله دیگه، وقتی مکه گفتن همش مکه است دیگه. مکه مکه است، قم قمه. اگر تا به حال به ذهنتون رسیده، اگر کسی اهل قم خداوند اینها رو از بلاها حفظ میکنه، حالا قم آیا فقط قم قدیمی یا قم نو هم میگیره، یا نیروگاه هم میگیره یا نمیگیره، سالاری هم میگیره نمیگیره، خدا اونا رو حفظ نمیکنه؟ میکنه. وقتی گفتیم اهل قم همه رو میگیره، اهل تهران همه رو میگیره، نمیتونه. ما همه اینا در حال توسعه است. بگذرم، الان داریم الامر الثانی رو میخوایم بگیم. الامر الثانی، امام و صاحب العروه و دیگران عده‌ای فرمودن بهتر این است که احرام از مسجد الحرام باشه، مستحب، و بهتر از آن این است که از مقام ابراهیم یا هجر اسماعیل باشه. اینا مستحبه. عبارت تحریر الوسیله رو خدمتتون میخونم. اینطوری میفرماین: و افضل مواضعها المسجد، بهترین مواضع مکه برای احرام حج تمتع مسجده. و افضل مواضعهی، ضمیرش به مسجد برمیگرده، افضل مواضع مسجد مقام ابراهیم او هجر اسماعیل، یکی از این دوتا رو انتخاب کند. و اما درباره افضلیت مسجد چند تا روایت داریم. روایت تحت المیزاب نداره، تو بعضی از فتاوا آمده که میخوانیم، روایت نداره میزاب. حالا من میگم، اون رو هم اشاره میکنم. اجازه بفرمایید، میرسم به هجر اسماعیلم. حدیث 1 و 2 و 3 و 4 از باب 21 از ابواب مواقیت که قبلا هم خونده ایم. ابواب المواقیت، باب 21، حدیث 1 و 2 و 3 و 4. بگیم من نه، اینم باب 21 از ابواب وجوب الاحرام. ابواب چی از کردم؟ ابواب مواقیت، ببخشید، ابواب مواقیت. روایت صحیحه معاویه ابن عمار، اولیش، امام عن ابی عبدالله علیه السلام قال: اذا کان یوم الترویه، کانه تامس، اذا کان یوم الترویه انشاءالله فاغتسل ثم البس ثوبک، لباس احرام بپوش، وادخل المسجد، امر میکنه به دخول مسجد که این جزء مستحباته، ثم صل رکعتین و الی آخر. خب اینجا ادخل المسجد داره. روایت دومم تعبیر به مسجد داره، تعبیر اینه: من اینه هلو بالحج، فقال ان شئت من رحلک و ان شئت من الکعبه. کعبه رو ما گفتیم در اینجا مراد مسجده، چون تو کعبه که معمول نبوده. روایت سومی هم تعبیر به مسجد داره، دیگه احتیاج نداره بخونم، عرض میکنم. مسجد عرض میکنم، حدیث یکو میگم. سمعت المسجد الحرام، اینم حدیث چهارمه که امر میکنه مسجد الحرام بیا. خونا این حدیث صحبت از مسجد الحرام کرده، منتها در حدیث اول در زیلش به مقام ابراهیم و هجر اسماعیل اشاره شده. میفرماید ثم صل رکعتین، حدیث اوله، زیلشو میخوانم. ثم صل رکعتین عند مقام ابراهیم او فی الهجر ثم احرم بالحج. میگه وارد مسجد بشو، برو به طرف مقام ابراهیم و هجر اسماعیل، در اونجا دو رکعت هم نماز بخون و بعد محرم به حج تمتع بشو و برو به سوی عرفات بعدش دیگه. خب این روایت روایت صحیح هم هست، بنابراین هم استحباب مسجد قابل اثبات است و هم استحباب مقام ابراهیم و هجر اسماعیل، هر دو روایت داره. حالا عرض میکنم، بنده عرضم این است که لولا این روایات آیا ما خودمون نمی توانستیم به حکم عقل بگیم در مسجد الحرام افضله؟ طبیعیه دیگه، وقتی تمام مکه جایز باشه کسی بره تو مسجد الحرام، علی القاعده اولویت داره. در مسجد الحرام هم هجر اسماعیل و مقام ابراهیم فضیلتی داره. لولا این روایات هم ما فتوا میدادیم به استحباب. بنابراین ما دو دلیل داریم برای استحباب، هم مذاق شرع رو میدونیم در باب مسجد الحرام و اهمیت مسجد الحرام و مقام ابراهیم و هجر اسماعیل، هم مذاق شرع رو میدانیم و هم روایت خاص داریم. لولا این روایت خاص هم به حسب مذاق شرع و اهتمامی که به امر مسجد و این دو مقام هست لولا اینو میگفتیم. قیاس نیست، ما میدونیم مسجد الحرام افضل بقاع الارض. حالا احرام میخواد به بنده بره در افضل بقاع الارض، احرام به بنده خب بهتره قاعدتا. در مسجد الحرام هم این دو نقطه اهمیت ویژه ای دارن، قیاس نیست، اطمینان داریم به حسب مذاق شارع مقدس مسئله ثابت. لباس احرام قبلا می پوشه، مگر برای طواف نمیره توی مسجد الحرام؟ برای طواف هم که میره قبلا، بعد لباس میپوشه. نه لازم نیست قبلا بپوشه بعد لبیک بگه. حالا بعضی ها احتیاط میکنن، نمیدونم حوله از شانهشون بر میدارن موقع لبیک دوباره. این کارهای مقدسی هست که بعضی ها میکنن، دو اعتباری هم ندارن.
یه واجب دیگه البته هم نظر از اصادیده که صوب احرام محقق احرام، ولی بعضی میگن اصلا خود تلبیه
نه، تلبیه تا تلبیه نگن احرام حاصل نمیشه. احکام احرام وقتی حاصل میشود که تلبیه بگن تحریم میشه برش اون امور. و اما آیا تحت المیزاب چی؟ از مرحوم علامه فتوایی نقل شده در کتاب ارشاد و تبصره، ارشاد علامه، تبصره علامه، فتوایی نقل کردن که ایشون گفته تحت المیزاب. در نام هم هست. تحت المیزاب یه نقطه خاصی از هجره، تمام هجر نیست، یه نقطه خاصی از هجره. ما همونطور که صاحب جواهر داره میفرماید دلیلی برای این مسئله ما نداریم که تحت المیزاب یه استحباب خاصی داشته باشه. مرحوم صاحب جواهر این مسئله رو در جلد والا ما نمیدونیم که تحت المیزاب یک فضیلت خاصی داشته باشه. حال موقعی باران خیلی یادن سر دست میشکنن برن تحت المیزاب. جلد 18 وسائل صفحه 18، جلد 18 صفحه 18 میگه لم یدل علیه جواهر از کردم جواهر، جلد 18 صفحه 18 اونجا میگه دلیلی بر این نداریم. آخرین نکته در اینجا، یعنی ادامه این نکته، تکمیل این نکته، سابقا عرض کردم این گونه مستحبات در عصر و زمان ما قابل عمل، شاید به نظرش این بوده که میزاب جای مقدسی است و تحت المیزاب جای مقدسی است و بنابراین اولویت داره، ولی ما یه قداست خاصی برای تحت المیزاب نمیتوانیم قائل بشیم. ملتزم، حتیم، اینها اونا مستجار، اونها یه قداست خاصی داره اما تحت المیزاب. و این نکته رو هم، این جمله رو هم عرض کنم و تمام کنم. این گونه مستحبات در این عصر و زمان معلوم نیست مستحبم باشه، به علت این که اگر بخواهن این همه حاجی فشار بیارن بیان عند مقام ابراهیم محرم بشن. فقط حاجی های ایران، نه ممالک دیگر، بخوان برن تو هجر اسماعیل اینا همه محرم بشن و در بیان میدونی چقدر طول میکشه؟ شاید یه شبان روز طول میکشه، هر کنامشون هم بخوان 2 دقیقه باشند و لبیک بگن و بیرون بیان. بله برای بعضی ها ممکنه، ما نباید مردم رو تشویق کنیم خیلی به این کار. این برای این میگم روحانیین کاروان هی مردم تشویق کنن بروید در هجر اسماعیل، برید در مقام ابراهیم، نه، هر گوشه از مسجد توانستید همونجا محرم بشید کافیه. اگر هم شلوغ بود بیرون مسجد، ولی داخل مسجدتون بس که بزرگه میشود گروه گروه محرم بشند و بیرون بیان. ولی هجر اسماعیل جای محدود، مقام ابراهیم محدودتر، بخوان همه زور بیارن به اونجا، ای بسا این مستحب باعث ایزا آزار کسانی بشه که حرامه. ما نمیتوانیم به وسیلی امر مستحب امر حرامی رو مرتکب بشویم. خب بله، برای کسی که ممکنه ما نمیگیم استلام حجر هم میگه اما تشویق نمی کنیم مردم رو در این عصر و زمان. من میگم شما تشویق نکنید مردم رو، خودتون و 4 تا دوستانتون میرید اونجا، خیلی خوب عمل به این مستحب کنید، همه رو ببریم اونجا و تشویق کنیم اینها، این کار کار درستی نیست. استحبابی سر جای خودش هست، تشویق نکنی. استحبابش هم در صورتی است که ایجاد مزاحمت حرام ایجاد نکنی، اگر سبب ایجاد حرام و مزاحمت بشه جایز نیست. و اما فرع بعد رو هم من بخونم بحثی نداری، یعنی اینجا جای بحثش نیست. فرع دوم، اینا همه فرع اول بود، ان یکون رابعه ها بود، باز برگردیم شرایط حج تمتع میگفتن، اول و دوم و سوم تمام شد، رابعه ها، رابعش 4 تا فرد داشت، اینا همه فرع اول بود. چی بود؟ ان یکون احرام و حجه من بطن مکه مع الاختیار، از داخل مکه بوده باشد. درست؟ این فرع اول. فرع دوم، و اما عمرتهو، عمره چی؟ تمتع. فمحل احرامها المواقیت الآتیه، محل احرام عمره تمتع مواقیتی است که عنقریب واردش میشیم انشاءالله. مواقیت خمسه، بعضی گفتن مواقیت سته، بعضی گفتن مواقیت سبعه، در واقع نزاع لفظیه. بعضی مواقیت خوردش کردن، دوتا ستاش کردن، و هر حال میقات پنج تاست عمدتن. این مسئله عنقریبن میاد در کلام امام و عروه و دیگران، احکام المواقیت. در اونجا اجماع مسلم است که نمی شود در غیر میقات احرام عمره تمتع بست. الاجماع به قسمه و النصوص متضافره. بر چی؟ بر این که احرام عمره تمتع از اون مواقیت خمسه است. این چون بعدن میاد و روایاتش بعدن و احکامش بعدن احکام المواقیت، ما دیگه اینجا اونو حذفش میکنیم شرحشو. چی؟ اونا بعد برمیاد که آیا قبل میقات میگن قبل المیقات باطله، بعد المیقات باطله، آیا با نذر میتوان قبل المیقات؟ چرا میتوان؟ اون دلیجه خاصی داره که بعدن میرسیم. خب میریم سراغ فرع سوم، عنوانش کنم که فردا سرنخ مسئله انشاءالله روشن باشه. وانی نست اگر نتوانست از خود مکه محرم بشه. چرا نتونه؟ وارد شد، دید داخل مکه و دروازه ها بسته، نمیذارن، باید دور بزنه مکه رو به عرفات، نمیتونه، معذور. از داخل مکه مانعی هست، شلوغه، درو بستن، خبری هست، یا وقتش اجازه نمیده بره وارد مکه بشه و در اونجا محرم بشه، با دور بزن بره عرفات، یا نسیان بکنه. من مثالهایی برای عذر دارم میزنم. یه مثال این که مکه راش ندن، مشکلی باشه. یه مثال وقت نداشته باشه. یه مثال نسیان کنی. اگر نشد از مکه، از هر کجا که میشه باید محرم به احرام حج بشه و لبیک بگه، ولو تو عرفات باشه. بله، لبیک تا کجا؟ یه بار لبیک بیشتر نمیگه. قطع کردن این لبک عمره نیست، لبک حج. یک بار میگه تمام. خب دلیل این مسئله رو انشاءالله فردا میگیم و چهارمش هم میگیم و تمامش میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.